اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شماره فضیلتی که میگیم 51، صفحه 88، سطر آخر. فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا يَجِدُ لِعَلِيٍّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ. در تبیین این داستان که گفتیم دین دارای سه حلقه اعتقادات و اخلاق و فقه، فقه و اخلاق مربوط به عمل میشه و اعتقادات مربوط به نظر، که بهش در کتاب‌های اخلاقی میگن حکمت نظری و حکمت عملی. معمولاً حکمت نظری پایه است و حکمت عملی روبناست. به حکمت عملی بر پایه حکمت نظری است. اهمیت حکمت نظری در اینه که اصل به حکمت عملی فرع. اگرچه حکمت عملی نتیجه حکمت نظری است، ولی حکمت نظری مهمتره. در اسلام کسی که دارای حکمت نظری توحید باشه پاکه، ولو هیچ کار نکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، همین اعتقاد به توحید که داشته باشه حکمت نظری رو داره و مصیبه. و اگر کسی حکمت نظری رو نداشته باشه و تمام کارهای خوب دنیا رو انجام بده، اعمالش هفته، مثل این که مشرک باشه ولی تمام زندگیشو وقف مردم کنه، انفاق کنه، اینها ارزشمند هست ولی ارزشمند واقعی نیست. لذا خیلی میپرسن که کسانی که مشرک و کافرن این همه مدرسه میسازن، کار خیر انجام میدن، چطوره؟ میگیم باید ببینیم که اعتقادشون چجوریه. پیغمبر اکرم در این فراز، صفحه 88 سطر آخر، محبت علی و بغض علی را حکمت نظری می دانند و بقیه اعمال را روبنای اون. وقتی که راجع به علی صحبت می کنن که او نوره، آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، اول قسمت از ششم، می فرمایند که فلیعمل کل امرئ علی ما یجد لعلی فی قلبه من الحب والبغض. پس باید عمل کند هر کسی، عملش را قرار بدهد بر پایه اون چه که مییابد در قلبش از حب و بغض علی. ببین چقدر جالبه این. برای من که این همه خطاب رو خوندم و متکرر ختم کردم، الان که به این نکته رسیدم خیلی جالبه که محبت، حب و بغض علی اعتقاد است و همه اعمال دیگر روبنا. زیربنای اصلی عمل حب و بغض علی است. حالا کسی که بهترین عمل هم انجام میده، ببینید که نسبت به حب و بغض علی چی کار کرده. پیغمبر میفرماید باید عمل کند هر کسی بر پایه آن چه که مییابد در قلبش از حب و بغض نسبت به علی علیه السلام. این نشون میده که نه تنها ولایت و سرپرستی امیرالمؤمنین علیه السلام پایه است و جزء اعتقادات، جزء اصول دینه که امامته، محبت امیرالمؤمنین علیه السلام هم جزء پایه‌های اعتقادی است. البته کسی که ولایت داشته باشه حتما محبت داره، ولی ممکنه که حتی کسی ولایت و سرپرستیشو بهش نرسیده باشه، اما همین که محبت علی را داشته باشه جزء اعتقاداتی است که اعمال رو درست میکنه، و برعکس اگر بغض علی رو داشته باشه همه اعمالش خراب خواهد بود. این مسئله در نورالامیر صفحه 405 تا 409 آمده است، جزء اعتقادات و زیربناهاست. نکته 52 در صفحه 90 سطر 1 می‌فرماید که النور من الله عز و جل مسلوکم فیه ثم فی علی ابن ابی طالب. نور از طرف خدا عزوجل در من راه یافته، در جان من، سپس در جان علی، سپس در نسل از او تا امام زمان علیه السلام. خب این النور من الله عزوجل مسلوکم فیه، نور از جانب خدا در من راه پیدا کرده، در من دویده، در وجود من، سپس در علی ابن ابی طالب. این چه نوریست؟ اولا اینو ریفرنسشو بگم، در نور الامیر صفحه 410 تا صفحه 414 این مطالب به تفصیل آمده. میدونید که وجود انسان ترکیب میشه از سه اصل طولی و نه عرضی. طولی یعنی هر کدوم اصلا اون یکی زیر مجموعه اون یکیشه، ولی عرضی یعنی همسط هستن. انسان از سه اصل ترکیب شده طبق روایات قطعی ما: یکی نور، یکی روح، یکی جسم. نور، روح، جسم. عرض کنم که در ذیل آیه 35 سوره نور که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. در کتاب شریف کافی بابی هست در اصول کافی، باب انهم نور الله عز وجل. در این باب روایاتی رو میگه که اونها نور خدا هستن. یک سری از احادیث ذیل تفسیر این آیه آمده اند. این آیه نور که آیه 35 سوره نوره. الله نور السماوات والارض که خود خداست، که نور آسمان ها و زمینه. این نور آسمان ها و زمینه به معنای اینکه منور آسمان ها و زمینه، چون خدا که نور نیست. چون نور ظاهر است به ذاته و مظهر است لغیره، یعنی تعریف نور از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، خودش ذاتن روشنه و جاهای دیگر را هم روشن میکنه، لذا به نور منور هم گفته میشه. الله نور السماوات والارض در تفاسیر دو جور معنا کردن که هر دو جور به یک چیز برمیگرده، یعنی خدا نور دهنده است، منوره، یکی هم که خدا هادی سماوات و ارضه، هر دو هم بر هم تطبیق میکنه. از مثل و نورهی داستان اهل بیت مطرح میشه در روایات، یعنی از مثل و نورهی دیگه صحبت اهل بیت عصمت و طهارته. خدا نورش مثل داره، مثل نداره. چی داره؟ مثل داره. خدا خودش هم مثل نداره بلکه مثل داره. این که مثل نداره گفتیم دیگه، برند خداشناسی لیس کمثلهی شیء، این خیلی به درد میخوره، اینو قدر بدونید. شنبه در توی طلبه ها این لیسه که مثلی شاید برند خداشناسی ماست گفتم، خیلی براشون جالب بود با این واژه، گویی که نشنیده بودند هیچ کدومشون، خیلی براشون جالب بود. خدا چی نداره؟ مثل نداره. چی داره؟ مثل، یعنی نمونه های آفریده برای خاطر اینکه ما متوجه بشیم، همونطوری که میفرماید که و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثل میزنه برای مردم. خب خدا نورش مثل داره. مثل نور خدا کمشکات. مشکات یعنی جای چراغ تو تاخچه، تو دیوار. کمشکات. خب قدیم ها، ماها که دهاتی هستیم، شما که شهری هستین همتون، ما که دهاتی هستیم، تو دهاتمون تو دیوار یه جاهای رفهای سه گوشه بود مخصوص چراغ ها، سه گوش قشنگ مثل حالت محراب مونتا اینجوری سه گوش، و این محراب اینها که درست شده اصلا از اونجا سرچشمه گرفته. البته تاریخ آرشیتکت من نمیدونم، مثلث بود، چراغ میذاشتن توش همینجوری به ردیف، اونو میگفتن مشکات، جای چراغ. روایات داره که مشکات فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که چراغ در وجود اوست، در جان اوست. حالا فهمیدین چرا انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی قرآن را در لیلت القدر نازل کردیم؟ ظرف نزول قرآن لیلة القدر، لیلة القدر هم حضرت زهراست، یعنی قرآن که حقیقت پیغمبر است در جان فاطمه است. بیشتر از این دیگه الان نمیگم، برای اینکه خیلی شما شارژ میشین از بقیه مطالب میمونین. این که میگم که خانم ها قدرت تربیتشون حداقل 13 برابر آقایونه به خاطر اینه. مشکات حضرت زهراست. فیها مصباح، در مشکات مصباح است. ان الحسین مصباح الهدى، که منظور از مصباح، البته من یه سری روایات میگم مختلفه، منظور از مصباح امام حسین علیه السلامه. المصباح فی زجاجه، مصباح هم در میان زجاجه است. زجاجه این کریستالایی رو میگن که چراغ میذارن توش، یعنی مثلا این حباب هایی که از قدیم هم بوده، که هم تا شمع ها حباب داشتن دیگه، این چراغ های بلند خیلی زیبایی که از قدیم مونده، نوع خونه های قدیمی هست، اونا رو میگن زجاجه. المصباح فی زجاجه، زجاجه یعنی اون حباب ها، یعنی چراغ در زجاجه است. وقتی تو اون حباب ها، مخصوصا حباب هایی که زجاجه بود و شیشه ای بود، نور چراغ رو بیشتر میکنه، مثل این اشک های چک و اسلوواکی که نور چراغ رو بیشتر میکنه. فرمودن که زجاجه امام حسن علیه السلامه، خیلی جالبه، یعنی نور امام حسین علیه السلام به وسیله امام حسن چند برابر میشه. امام حسین علیه السلام در آغوش امام حسن نور دارن، در معیت امام دوم این نور افشانی میکنه. از زجاجتو که انها کوکبون دوری، این از زجاجه مثل اینکه ستاره درخشانه، یعنی شبیه ستاره درخشانه، شبیه مادرشه، نه که زجاجه امام حسنه، کوکب دوری حضرت زهراست تو یه سر روایات. یعنی امام حسن علیه السلام نوردهیش و اینکه به دیگران نور افشانی میکند مثل مادرش حضرت زهراست. از زجاجتو که انها کوکبون دوری، مثل ستاره درخشانه. یوقد من شجره مبارکه، این آتش این چراغ و نورانیت این چراغ آتش گرفته می شود و روشنایی پیدا می کند از درخت پربرکت زیتونه. من شجره مبارکه زیتونه، از درخت پربرکت زیتون. این درخت پربرکت زیتون که اینها از او نور می گیرند حضرت ابراهیم خلیل علیه السلامه. لا شرقیت ولا غربیه، نه افراد داره نه تفرید. زیتون ها بعضی ها آفتاب صبح میخورن، بعضی ها آفتاب عصر میخورن، بعضی ها هم آفتاب صبح میخورن هم آفتاب عصر. اونایی که هم آفتاب، مثل این چیچی برگردون ها، گل آفتاب گردون ها، که وقتی که صبح آفتاب از شرق میتابه به طرف آفتابن، بعد هم جو چرخ میزنن، هم آفتاب صبح میخورن هم آفتاب شب، لذا خیلی خوب پخته میشن و رسیده میشن. این زیتون هایی که هم آفتاب صبح میخورن هم آفتاب عصر، نه شرقیه هستن نه غربیه. اینقدر روغن اینها روشنایش زیاده که یکاد و زیتو ها یوزی ولو لم تمسس و نارون، اینقدر روغنش زلاله نزدیک است که خود روغن روشن بشه قبل از اینکه آتش بهش بخوره و نار بهش بخوره، کبریت بهش بخوره. یکاد و زیتو ها یوزی ولو لم تمسس و نارون. دیدم به مناسبت اینو برای شما توضیح بدم خوبه، چون جای دیگه ممکنه کم بشنوید، وقت ندارین شما که برین جای دیگه بشنوید. نورون علا نور، این چراغ و مصباح و زجاجه و کوکب دوری نوری هست بر روی نوری، نوری هست بعد از نوری. میفرماید امامون بعد امام، این نورون علا نورن میشه از امام سجاد علیه السلام تا امام عسکری، نورون علا نور، امامون بعد امام. این نورهایی که درخشان هستن امام و پس از امام هستن. یهد الله لنورهی من یشا، خداوند هدایت میکند با نور او هر کسی را که بخواد، که منظور از نور او نور امام زمان علیه السلام هست، که منظور از لنورهی یعنی نور امام زمان علیه السلام بعد از ظهور. یهد الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکند با نور او. به وسیله نور او، به نور او هر کسی را که بخواهد. خب پس اینی که میگیم ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب، یعنی همین نور که مثل نور خداست که ما از حضرت زهراش اینجا گفتیم، امیر المؤمنین علیه السلام و خود پیغمبر قبل از حضرت زهرا علیه السلام هستن. در این آیه نور از حضرت زهرا به بعد تا امام زمان، اما اینی که میفرماد ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب، یعنی مثل اولیه نور خدا منم، سپس کیه؟ امیر المؤمنین علی است. در این روایات هم که از حضرت زهرا تا امام زمان. در کتاب شریف بهار خلقت نوری ائمه رو بابی داره، مفصل احادیثی داره، و در کتاب‌های دیگر گفتم که انسان ترکیب از چند اصله؟ از سه اصل، یکیش نوره. در کتاب‌های حدیث متریال‌های اصلی ترکیب انسان را که توضیح می‌دهند، یکیش چیه؟ نوره، که خلقت نوری انسانه. اون وقت روایات اینجوری داره که خداوند بود، هیچ کس نبود، از نور عظمت خود مشتق نمود نور وجود پیغمبر را، که به پیغمبر گفته می شود صادر اول، یعنی اول نوری که از نور عظمت خدا مشتق شده، تجزیه نشده ها، مشتق شده. مشتق مثل این که از نور شمع یه شمع دیگر روشن میکنن، شمع دوم که روشن میشه جزء نور شمع اول نیست، به وجود آمده از نور اونه. نور عظمت خدا ایجاد کرده است نور پیغمبر را. و یه روایاتی داره که یک بار هم از نور عظمت خدا مشتق شده نور امیرالمؤمنین، اما روایات بیشتر داره که از نور پیغمبر مشتق شده نور امیرالمؤمنین. دیگه برو پایین و نور حضرت زهرا و بعد بقیه موجودات. این یک خطه، ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب ثم در نسل از او تا امام زمان علیه السلام، که حق خدا و حق ما را میگیرد. این نور، نور آفرینش است. خداوند متعال در آفرینش اینها را از نور عظمت خودش آفریده. قسمت دوم نور، نور ایمان و تقواست. وقتی که یک انسان ایمان و عملش رو رعایت میکنه، عملش که میره بالا، خدا که قبول میکنه، خدا افاضه نور میکند. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریست که خدا در قلب هر کسی که بخواد میاندازد. الامامت هی نور، امامت خودش نوره. در اثر تقوا و عمل صالح خداوند به انسانها نور افاضه می کند. اون نور، نور ثانویه است نه نور اولیه. نور اولیه آفرینششونه، نور دوم در اثر اعمال و تقوا نور ثانویه است، که وقتی اینها عمل خیر انجام میدن، خداوند متعال در اثر عمل خیر اونها چیکار میکنه؟ بهشون نور افاضه میکند. همونطوری که اینجا هر کسی هم تو دو رکعت که ما نماز میخونیم، اگه نماز درست حسابی باشه، احساس نور میکنیم، نورانیت میکنیم. یه کمک به یتیم میکنیم، احساس نورانیت میکنیم. اگه فهمیدین کجا بیشتر از همه چی احساس نورانیت میکنیم، اون موقعی که به خطابه خدمت کنیم، چه خدمت فرهنگی چه خدمت مالی. اگه به خطابه کمک کنیم دیگه خیلی نورانی میشیم، اینو یقین بدونید، بهترینشه. وقتی که به امیرالمؤمنین و خطابه، واقعا من بزرگترین ابزار تقوا را و سالم موندن جوانها را در این پیدا کردم که خدمت کنم به امام زمان و امیرالمؤمنین. یکی از اون خدمت ها، نمیگم همش فقط متأثرن در اینه، یکی از مهمترینش همین فرهنگ سازی و نشر مناقب امیرالمؤمنین و خطابه قدیره، که انشالله خدا توفیقش رو به همه ما بدهد. این نکته 52. از امام باقر هست، از امام صادق هست، از ائمه مختلف هست، در کافی بابی هست. توی تفاسیر روایی هم میتوانید در ذیل همین سوره نور روایاتشو پیدا کنید، تو تفاسیر مختلف هست. نکته 53 همین صفحه 90 سطر 6 هست، درباره امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که الا و ان علیا هو الموصوف بالصبر و شکر. آگاه باشید که علی علیه السلام موصوف به صبر و شکر است. این صابر و شاکر بودن علی در صفحه 417 و 418 نورالامیر آمده، روایاتش از سنی ها، صفحه 417 و 418. عرض کنم خدمت شما که در این صفحه پیغمبر اکرم میفرماید که هن مردمان انذرکم انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسل اف امت و قتلتون غلبتم علا عقابکم و من ینقلب علا عقبیه فلن یدر الله شیئا و سعجز الله و شاکرین الصابرین. کسانی که در اثر مردن من و کشته شدن من به عقب بر نگردن به جاهلیت، اینها را خداوند متعال به سپاسگزاران و شکیبایان جزا خواهد داد. بعد می‌فرماد آگاه باشید که علی کسی است که موصوف به صبر و شکر است، سپس بعد از او فرزندان من از صلب او. در اینجا هم به علی اشاره می‌کنه، هم به ائمه اشاره می‌کنه، هم به حضرت زهرا. به حضرت زهرا که موصوف به صبر و شکر است. کجا؟ ثم من بعدهی ولدی من صلبه، بعد از علی فرزندان من از نسل علی. از نسل علی با کی؟ با حضرت زهرا سلام الله علیها. ما جا پای، عرض کنم که جای سایه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خطاب قدیر در 13 جا پیدا کردیم تا حالا، که یکیش اینجاست که ولدی من صلبه، یعنی از صلب او فرزندان من، از صلب او فرزندان من واسطش میشه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. عرض کنم خدمت شما که این لغت صابر و شاکر را شما میتونید از ملاکای قبلی زود پیدا کنید. ملاکای قبلی به ما گفتند که هر کجا که خدا مدحی در قرآن داره با علی شروع کرده، هر جا یا ایها الذین آمنو داره منظورش به اصطلاح در مرحله اول علی علیه السلام. اینا رو گفتیم یا نه؟ خب خیلی جاها راجع به شکر و صبر خداوند در آیات صحبت کرده. اونجایی که از لغت صبر و شکر استفاده میکنه، فرد اعلا و مصداق اتم اونها هست وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا فسجد الله الصابرین الشاکرین گفته؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که مردم معمولا فضاشون که تغییر میکنه اخلاقشون عوض میشه. شما مردم حالا که ایمان آوردید منتظر هستید من که سرمو گذاشتم زمین دوباره برگردید به جاهلیت بگین دیگه پیغمبر نداریم، همیشه من باید بالا سرتون باشم. شما باید صبر کنید، بر مشکلات صبر کنید و ایمانتون رو نگه دارید. باید شکرگزار باشید که خدا به شما ایمان داده. شکرگزار عملی، شکرگزار عملی یعنی شکر رو در زندگیتون سعی کنید نگه دارید. اینو گفته. بعد کسانی که بعد از پیغمبر ایستادگی کردن و ایمانشون رو نگه داشتن شدن شاکر و صابر. اگر شاکر و صابر شدن، پس شکر و صبر یکی از بالاترین درجات ایمانه. همینطور هم هست در قرآن کریم داره که فبشر عبادی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. وقتی یه سختی بهشون برسه، مصیبت نه حتما مصیبت مرگه، سختی مصیبت یعنی اونی که اصابت میکنه میرسه، سختی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون و صابرن. در قرآن هم داره و قلیل من عبادی الشکور، در بندگان من کسانی که شکرگزار باشن خیلی نیستن، کمن. لغت صبر و لغت شکر و عرض کنم که صفتش صبر و صفت شکر از صفات برجسته است. این صفات برجسته رو کسی که کاملا بهش موصوف امیرالمؤمنین و حضرت زهرا اولادش هستن. این مسئله اینه که هم واقعا صبر کردن و هم شکرگزار بودن. امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات، شما ببینید همه نقل کردن شیعه و سنی در گودال قتلگاه، در اون حالت میگفت الهی رزم به رضائک یا رزم به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. نگفتن؟ این دلیل بر صبرشونه و دلیل بر شکرشونه. یکی از زیر مجموعه ها و ساب دایرکتوری های شکر رضاست. رضا و تسلیمه. کسی که شکر بکنه و صبر بکنه دارای صفت رضا و تسلیم میشه و صفت رضا و تسلیم خیلی صفت مهمیست. سپس فرزندانش امیرالمومنین علیه السلام یکی از شاهکارهاش اینه که موصوف به صبر و شکر است. در تفسیر سوره والعصر داشتیم دیگه، پیغمبر فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. جالب بود اینجا صبر رو گفته، اونجا داشت و تواصو بالحق و صبر، پیغمبر تفسیر فرمودن و رضی بالحق و صبر، راضی شد به حق و صبر، که در واقع شکر گزارش هم در جای دیگه گفتن پیغمبر اکرم. نکته 54 لأن الله حق عز و جل قد جعلنا حجتن. حجت یعنی الگو، یعنی سمپل، یعنی ملاک، یعنی علم، یعنی پرچم. عرض کنم که ما بر تمام مقصرین و معاندین و مخالفین و خائنین و آسمین و ظالمین و غاصبین من جمیع العالمین حجت هستیم. یعنی خدا وقتی به یه نفر مقصر میخواد بگه که چرا تقصیر کردی، میگه چی کار میتونستم بکنم، میگه علی رو نگاه کن، علی تقصیر نکرده. بر معاندین میگه که شما میتونستین عناد نورزین، الگوتون علی بوده، میتونستین ازش یاد بگیرین. همچنین مخالفین، خائنین، آسمین و ظالمین و غاصبین. کلن که به ائمه میگه السلام علیکه یا حجت الله فی ارضه، به امام زمان علیه السلام در روز جمعه. حجت یعنی همیشه خدا یه الگوی کامل، انسان کامل داره که دیگران بهش اقتدا کنن و خدا بهش احتجاج کنه. احتجاج یعنی استدلال. یعنی اگر خدا به من گفت تو چرا نماز درست حسابی نخوندی، میگه مگه بهتر از این میشه نماز خوند؟ خدا احتجاج میکند به نماز امیرالمومنین، به نماز امام زمان، به نماز حضرت صادق علیه السلام. لذا به اینا میگن حجج الله. به انبیا هم میگن حجج الله، حجتهای خدا، ولی اصطلاح در خود اسلام در درون دینی حجج الله به ائمه میگن. پس حجت بودنم بله از کمالات، از کمالات برترم است. نکته 55 صفحه 94 سطر 8 ببینید. معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته به امره فعلم الامر و نهی لدی. خدا به من امر و نهی کرده، یعنی امر و نهی را در اختیار من گذاشته و من علی را امر کردم و نهی کردم به امر خدا، پس علم امر و نهی نزد علی است. درسته؟ این خب یعنی چی؟ یعنی حلال ها و حرام ها علمش در نزد علی است بعد از من. هر چه حلال و حرام میشناسید و میخواهید از علی پیجویی کنید. اینو شنیدین که اخیرا من خیلی میگم این مسئله رو که ائمه از امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام جانشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. این هفته جاتون خالی، دو تا عقد خوندم به یه روز فاصله. در اون عقدها معمولا برای افرادی که اونجا شرکت میکنن سعی میکنم که به اصطلاح معنای خلاصه شیعه رو بگم. چجوری تعریف میکنیم شیعه رو؟ میگیم شیعه کسی است که معتقد است از امیرالمومنین تا امام زمان جانشینان پیغمبر هستند در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر جز نبوت تشریعی. خب یکیش هم همین مسائل دینی است. فعلم الامر و نهی لدی، علم امر و نهی پیش علی علیه السلام. در سقیفه که شورای سقیفه جمع شدن، چیزی که صحبت ازش نبود علم امر و نهی بود و حلال و حرام و اعتقادات و قرآن و تفسیر. ملاک چی بود؟ ملاکم بود مننا امیرم و منکم امیر، انصار و مهاجرین میگفتن یک امیر از ما باشه یک امیر از شما. یا شخصایی که پیشنهاد میکردن اشخاصی بودن که از نظر سیاسی و اجتماعی میخواستن بگن اشخاص بالایی هستن، اما هیچ کس اونجا نگفت که حالا که ابوبکر رو انتخاب میکنیم، ابوبکر پر معلومات تر از همه است در علم حلال حرام. شما نگاه کنید تاریخو، یک نفر نگفت. چرا؟ بر این که میخواستن ابعاد مختلف شخصیت پیغمبر اکرم رو گم کنن. فقط تو مسائل سیاسی و اجتماعی ملاک قرار بدن. لذا گفتن که ما کسی رو باید داشته باشیم که سنش زیاد باشه، تجربهش زیاد باشه، بتونه جامعه رو اداره کنه. حالا اونی که ظاهرا میگفتن، اما صحبت از علم و امر و نهی نشد و حلال و حرام. پیغمبر اینجا یکی از شاهکارهاشون اینه که شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو به این صورت معرفی میکنن که امیرالمومنین علیه السلام علم امر و نهی داره، یعنی تمام حلال ها و حرام ها و اونچه که مأمور هستن مردم و اونچه که مردم منهی هستن، که این علم امر و نهی هم شامل امر و نهی استحبابی میشه، هم امر و نهی وجوبی، یعنی هم حرام هم واجب هم مکروه هم مستحب هم مباح. 55. اون وقت دنباله 55 آخرین نکته که امروز میگم، پیغمبر فرمود فاسمعوا لامرهی تسلمو و اطیعوه تهتدوا وانتهوا لنهیه ترشدوا وسیروا الی مرادهی. 4-5 به اصطلاح جمله گفتن در این که دنبال امیرالمومنین باشید، حالا که امر و نهی پیش اوه پس امر او را بشنوید، هرچه امر کرد امر خداست، امر او را بشنوید، سالم میمونید، اطاعت کنید از علی، هدایت مییابید، نهی های علی را گردنگذاری کنید، رشد پیدا میکنید، به سوی مقصود علی حرکت کنید، ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، راه‌های مختلف شما را از راه علی باز نداره، یعنی تنها راه راه علی است. این که پس امر او را بشنوید و سالم میمونید، اطاعت کنید، هدایت میپذیرید، نهیش را گردن گذاری کنید، رشد پیدا میکنید، به سوی مقصود علی برید، چون مقصود علی جز خدا نیست و راه‌های مختلف شما را از راه او باز ندارد، برای اینکه علم امر و نهی پیش خداست. امر علی را انجام بدید، نهی علی را خودتون رو باز بدارید، شما در صراط المستقیم بندگی خدا قرار میگیرید و هدایت میشید به سوی بندگی خدا. انا صراط الله المستقیم 447 تا 450. این انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه به اندازه بزرگی سوره فاتحه بحث داره. اگر بخوام اهمیت سوره فاتحه رو برای شما بگم، باید خواهش کنم به کتاب اربعینی در نماز تفسیر سوره حمد مراجعه بفرمایید، یا هر تفسیری دیگه، منتها ما معمولا گلچین کردیم و فارسی کردیم، روایت آوردیم ترجمه کردیم. در تفسیر سوره حمد از نکته های اصلی نماز سوره حمده. به جای سوره بعد از حمد شما هر سوره رو میتونید بخونید، اما اگر عمدن حمد رو نخونید نماز باطله. حتی اختیاراً میتونید به جای تسبیحات اربعه سوره حمد رو بخونید. میدونستید اینو؟ بله. در رکعت سوم و چهارم به جای سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر شما میتونید چی بخونید؟ سوره حمد بخونید، چه بلد باشید چه بلد نباشید، اینم اختیاری است. و یکی از نکات مهم اینه که سوره حمد حاوی مطالبی است که میتونم بگم که تمامی مسائل توحید، همطور که در سوره اخلاص اومده، در سوره حمد توحید و معاد اومده و نبوت. درباره صراط المستقیم سه تا تعبیر ما در روایات داریم. سوره حمد اینقدر مهمه که بعضی از مفسرین از قدیم تا حالا اختصاصا راجع به سوره حمد یه تفسیر نوشتن. حالا یادم نیست، بعضیاشم من دارم، اصلا اختصاصا تفسیر سوره حمد دارم. درباره صراط المستقیم سه تا تعبیر هست. یه تعبیر هست درباره صراط المستقیم که امیرالمؤمنین و ائمه صراط المستقیمن. یه تعبیر دیگه هست که امیرالمؤمنین و ائمه در صراط المستقیمن. یه تعبیر دیگه داریم که امیرالمؤمنین صراط المستقیم سازه، یعنی امیرالمومنین که حرکت میکنه صراط المستقیم دنبالش است. از همه بالاتر کدومه؟ همین تعبیر سومه. اگه یادتون باشه یه تعبیری کردیم که امیرالمومنین فقط خوب نیست بلکه خوبیه. امیرالمومنین علیه السلام نه روی صراط المستقیمه نه صراط المستقیمه، وقتی راه میره صراط المستقیم سازه. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر 100 آیه استشهاد کردن، یکی از آیات سوره حمده. سوره حمد رو تنها سوره است که کامل خوندن. بعدش فرمودن و قال فیه نزلت و فیهم والله نزلت و لهم عمت و ایاهم خصت. به خدا قسم سوره هم درباره من و درباره ائمه نازل شده و عموم سوره درباره اونهاست و خصوص سوره درباره اونهاست. عمومات سوره درباره اونهاست، خصوصات سوره درباره اونهاست. من شما رو ریفرنس میدم به مطالعه تفسیر سوره مبارکه حمد و روایات زیلش در صفحه 96 که تموم میشه، بقیهش صفحه بعدش و صفحه بعدش راجع به دوستان و دشمنان اهل بیت و ائمه هست تا میرسد به صفحه 102 که صفحه 102 نکته 57 هست راجع به انا نذیر و علیون البشیر که راجع به علی علیه السلام میگن بشیر است. این مطالب در صفحه 453 تا 456 نورالامیر روایات سنیش اومده، 453 تا صفحه 456. به خودشون میگن نذیر، به امیرالمومنین علیه السلام میفرمان بشیر، یعنی من از شما را از جهنم ترسوندم، علی میاد به بهشت بشارت میده، یعنی علی سمبل بهشت شماست. اینه، اگر علی رو قبول میکنید میرید بهشت، هم عملا هم قولا. من انذار کننده هستم و علی بشارت دهنده، یعنی من میخوام شما رو از جهنم حفظ کنم، علی میخواد شما رو به بهشت ببره. خیلی جالبه، شما که مثل بچه های من هستید، اما خیلی از مطالب رو موقعی که میگم از ذهنم میجوشه، بعد میرم روایت رو نگاه میکنم میرم درست گفتم. در اثر برکت خطابه قدیر، من نذیرم، انذار کننده هستم، ترساننده هستم از جهنم، دور کننده شما هستم از جهنم و او مژده دهنده است، یعنی سمبل بهشته. علی یعنی بهشت با یه واسطه، اون از جهنم دور میکنه، من از جهنم دور میکنم، اما علی شما رو میبره به بهشت. معناش اینه که من از جهنم دور کردم، گفتم اگه شما میخواید به بهشت برید، بین جهنم و بهشت نمونید، باید علی رو قبول کنید. هم اخلاق علی، هم سمبل بودن علی، هم گفتارهای علی. عرض کنم که بعد میفرماد علاوه انی منذرون و علیون هادن، یه صفت دیگه برای امیرالمومنین علیه السلام، هدایت کننده است. دوباره میفرماد علاوه انی نبیون و علیون وصی. دوباره میفرماد علاوه انی رسولون و علیون الامام و الوصی من بعدی، که هم لغت امام میاره هم وصی که قبلا صحبت کردیم.